ساعت 28 شب در تهران. شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. در آستانه روز جهانی کارگر، شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. با رأی موافق مجلس شورای اسلامی به استیضاح وزیر صمت رضا فاطمی امین از مقام خود برکنار شد. و در ادامه فشارهای مرتبط با حجاب اجباری، شمار دیگری از واحدهای صنفی در شهرهای مختلف ایران پلم شد. در آستانه روز جهانی کارگر، شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از جمله این تجمعات میتوان به تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران موسوم به یک شنبه های اعتراضی اشاره کرد.
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه.
حقوق به تورم
بعد رئیس کافیه، سفره ما خالیه.
روز یکشنبه همچنین گروهی از کارگران پتروشیمی رازی در بندر ماهشهر، جمعی از کارگران هفت‌تپه، شماری از کارگران شاغل در میدان نفتی جوفیر و گروهی از کارگران شرکت لاستیک یزد تایر در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست از کار کشیدند و تجمع کردند. گروهی از معلولان هم با تجمع در برابر ادارات بهزیستی برخی شهرها به حذف بودجه قانون معلولان اعتراض کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با 162 رأی موافق در برابر 102 رأی مخالف به استیضاح رضا فاطمی امین رأی دادند و او از وزارت صمت برکنار شد. در جلسه استیضاح روز یکشنبه شمار زیادی از نمایندگان و همچنین ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین بارها به مافیای خودرو اشاره کردند.
بله، ما در صنعت خودرو مافیا داریم، مافیایی که تخلف میکنه، با مدیر کل من تماس میگیرن و تهدید میکنن.
ایشان گفتن که مافیا پشت قضیه است. مافیا رو قشنگ بگید کیه؟ مافیا خیلی جا هست، در لوازم خانگی هم هست.
با مافیای خودرو باید برخورد بشه، باید دستهای پنهان شناسایی بشه.
در جلسه استیضاح همچنین بارها به موضوع ارائه خودروهای شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح اشاره شد. بهای دلار آمریکا در برابر ریال ایران روز یکشنبه بار دیگر در یک روندی افزایشی به کانال 55000 تومان نزدیک شد. کانال‌هایی که بهای ارزهای خارجی را در ایران منتشر می‌کنند روز یکشنبه نرخ برابری یورو در مقابل ریال ایران را نیز بیش از 61000 تومان اعلام کردند. در چنین شرایطی و در میانه تورم افسار گسیخته در ایران، رئیس دولت 13 روز شنبه از فعال شدن دبیرخانه‌ای خبر داد که به ادعای او روابط ارزی ایران با دنیا را تغییر خواهد داد. او توضیح داد که این دبیرخانه بند ناف قدرت دلار را می‌برد تا هم ارزش پول ملی را بیشتر کند و هم باعث می‌شود فعالیت‌های بیشتری در منطقه داشته باشیم. عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی به این سخنان واکنش نشان داد و در کانال تلگرام خود نوشت که همین الان هم 75% مبادلات تجاری عمدتاً از درهم، یوان، یورو و لیر استفاده می شود که عملاً هم مبادلات به نفع پول ملی آنهاست. همراه هستیم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. خانم آسترکی، پیشتر هم آقای همتی گفته بود که مقامات ادعا میکنن که چند برابر قبل نفت صادر میکنن، پولش رو هم وصول میکنن، اما جلوی سقوط ارزش پول ملی رو نمیگیرن. چقدر این گفته ها درست هست و اساسا جایگاه تورم چه هست در ارزش پول ملی؟
بله، این صحبت‌ها که آقای رئیسی کرده در واقع میخواد خبری بده از دومین جراحی اقتصادی دولت 13 که همچنان جراحی اقتصادی اولشون که حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود، معیشت مردم رو و تورم در بخش‌های به ویژه بخش مواد غذایی رو داره تحریک میکنه و تضعیف میکنه. موضوع دلار زدایی هم که مطرح میشه در اقتصاد ایران، سال هاست که هر وقت دولت مردان در حتی در دولت های پیشتر وقتی که با مشکلاتی مثل تورم روبرو می شدن با هدف ایجاد جو روانی و به عنوان یک شعار سیاسی موضوع دلار زدایی رو مطرح می کردن. و این در واقع در حالی هستش که تا آنجایی که همونطور که آقای همتی هم اشاره کرده ظرفیت تجارت با ارزی غیر از دلار در اقتصاد ایران وجود داشته، حکومت از اون در سالهای تحریم استفاده خودش رو کرده. و در نهایت من فکر میکنم که ابراهیم رئیسی اتفاقا چون هیچ توضیحی برای ثبت رکوردهای جدیدی که در سقوط ارزش پول ملی، تورم در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بازار اجاره مسکن و مواد خوراکی و همچنین رکود در کل اقتصاد کشور و پاسخی هم برای مطالبات حقوق بگیران از جمله کارگران و بازنشستگان و آموزگاران نداره، از دلار زدایی به عنوان ابزار فرافکنی استفاده می‌کنه، در حالی که آن چیزی که تورم در ایران رو افزایش میده، آن چیزی که ارزش پول ملی ما رو کاهش میده، کوچک شدن اقتصادمونه، کوچک شدن تولیده و کاهش تجارت و صادرات ایران هستش. یعنی دولت تا زمانی که نتونه در داخل جدای از فکر به دلار و جدای از فکر به تحریم اقتصاد ایران رو ازش حمایت بکنه، از بخش تولید حمایت بکنه تا حجم تولید و صادرات در ایران افزایش پیدا بکنه و اقتصاد ایران توانمند بشه، این مسائلی که صحبت میکنن همونطور که گفتم بیشتر جنبه شعاری و هدفشون هم ایجاد یک جو روانی هست در بازار.
خانم آسترکی، ما هاست که به هر حال ارزش پول ملی ایران با شتاب بیشتری رو به سراشیبی هست. الان عملا ارزش پول ملی در برابر ارزهایی مثل یوان و روبل هم حتی کاهش پیدا کرده. در مقطعی حتی ما دلار رو دیدیم که از مرز 60,000 تومان هم عبور کرد، اما مقامات توضیحی نمیدن. شما فکر میکنید که چرا سکوت میکنند و چیزی در این باره نمیگن و تنها سعی میکنن که با یک سری به هر حال مواردی که مطرح میکنن و هیچ کارشناسی هم نمیتونه اونها رو تایید بکنه سر و ته قضیه رو هم بیاره، اما به هر حال ما میبینیم که وضعیت بودجه رو میبینیم، وضعیت نظام بانکی رو میبینیم، همه اینها به هر حال دست به دست هم میدن تا وضعیت به این شکل باشه. سکوت برای چه هست؟
به این دلیل هست که همونطوری که اشاره کردم مشکلات اقتصاد ایران که عوارضش رو ما در قالب تورم یا کاهش ارزش پول ملی داریم میبینیم مشکلات ساختاریه. آدرسی که امثال آقای رئیسی میدن با بحث دلار زدایی، اینها دلار رو مسئله میدونن و میخوان ارتباطش بدن به ایالات متحده، در حالی که همونطور که شما هم اشاره کردید موضوعی نیست که دلار در ایران گران شده، موضوع اینه که ارزش پول ملی ایران به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور و کاهش تولید و بیبنیه شدن اقتصاد کشور ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرده و در واقع این ارزش پول ملی ما فقط در برابر دلار کاهش پیدا نکرده، تمام ارزهایی که در ایران معامله میشه از دلار و درهم و یوان تا حتی ارزهایی که خیلی کمتر تبادل میشه در صرافی ها، اینها قیمت هاشون در برابر ارزششون در برابر ریال خیلی افزایش پیدا کرده و این اونجایی هست که به فرافکنی مشغول میشن. علتش هم یکی دیگه از علتهاش هم این هست که میخوان فرار کنن از آنچه که در ماهای آینده باهاش مواجه هستن. الان دولت با یک کسری بودجه شدیدی روبرو هست، همونطوری که میبینیم کارگرها اعتصاب کردن، بازنشسته ها، آموزگاران، پرستاران، ما در روزهای گذشته با یک موج گسترده از اعتراضات صنفی حقوق بگیران در ایران روبرو بودیم. خط فقر در ایران فاصله بسیار زیادی داره با اون درآمدهای حداقلی که کارگران و بازنشستگان میگیرن، با درآمدهایی که بسیار از کارمندان دولت مثل آموزگاران دارن دریافت میکنن، و در نتیجه دولت این رو متوجه هست که منابعی در دست نداره برای اینکه بتونه این کسری بودجه رو جبران کنه یا برای اینکه بتونه طرح‌های حمایتی بذاره که وضعیت معیشت مردم رو بهبود ببخشه. در چنین شرایطی میاد و آدرس جای دیگری رو میده که این آدرس غلط هست، به امید اینکه شاید بتونه یک مقدار با افکار عمومی در کشور بازی بکنه و مردم رو در یک انتظاری قرار بده و در یک امید کاذبی قرار بده که دولت داره یک کاری انجام میده، در حالی که نه تنها دولت کاری نمیکنه بلکه همین بیعملی دولت اتفاقا وضعیت رو در ماهای آینده به شدت تکمیل.
خانم آستر، من یک جمله میخوام فقط از شما بپرسم، اینکه آیا بند ناف قدرت دلار رو میشه برید؟ فقط در 10 ثانیه اگر بگید بله یا خیر ممنون میشم.
خیر قطعا این کارو ایران نمیتونه انجام بده.
بسیار سپاسگزارم از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی، که ما رو از قبرس همراهی میکرد. اما فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن رئیس پلیس آگاهی سروان در پی تیراندازی افراد ناشناس خبر داد. همکارم در این باره با مهدی نخل احمدی صحبت کرده. با همین گزارش همین بخش خبری رادیو فردا به پایان میرسه.
هنوز اطلاعات دقیقی در رابطه با این حادثه منتشر نشده. آقای جلیلیان فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان بلوچستان خبر از تیراندازی کور دادن. دو رویکرد رو میشه در نظر گرفت یا دو موضوع رو میشه در نظر گرفت. اول اینکه خب در خبری که حالوش هم منتشر کرده، آقای شهرکی رو فردی با برخوردهای شدیداً خشونت‌آمیز معرفی کردند که البته با توجه به سابقه‌ای که ایشون داشتن و منابع محلی هم تایید کردن، خب ایشون در موارد اتفاق افتاده که بازداشتیانی که حالا به دلایل مختلف در رابطه با سوخبری یا اتهامات دیگر بازداشت شدن و با نیروهای انتظامی یا نظامی درگیر شدن در بازداشتگاه، مواردی بوده که به قتل رسیدن در زمان تصدی ایشون. خبرهای منتشر شده در رابطه با اینکه ایشان از همسر افرادی که در زندان هستند با تحت فشار قرار دادن، اونها رو به مخبری واداشتن، یا خبرهایی رو منابع محلی در رابطه با سوء استفاده کردن از تعدادی از همسران زندانیان منتشر کردن که البته اینها به صورت رسمی قابل تایید نیست. همچنین خب ما در روزهای گذشته شاهد افزایش تیراندازی به سوخبران هستیم که در برخی موارد منجر به کشته شدن اینها شده و مجموعه اینها میتونه انگیزه های شخصی رو ایجاد بکنه برای اقدامی در این جهت.
ولی میدونیم که این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در این شهرستان و در کلن استان سیستان و بلوچستان هدف گلوله قرار میگیرن. آذر ماه پارسال هم سپاه پاسداران از کشته شدن 4 نیروی سپاهی و بسیجی در سراوان خبر داده بود. سراوان از جمله شهرهای استان سیستان و بلوچستانه که به خصوص در پاییز پارسال بارها شاهد برگزاری جمعه های اعتراضی شهروندانش بعد از نماز جمعه بوده. آیا میتونیم احیانا این گونه سوء قصد ها رو ارتباط بدیم به اعتراضات مردم اون منطقه؟
حتما میشه در واقع مسئله رو در نظر گرفت. ببینید، ما در همین چند روز گذشته شاهد جان باختن یک نوجوان 16 ساله بودیم که در فنوج این اتفاق افتاد از طرف نیروهای انتظامی. در گالیکش هم یک نوجوان، در واقع جوانی که سرباز وظیفه بود و در مرخصی بود، توسط نیرو انتظامی ظاهرا کشته شد که آقای مولوی گرگیچ همین مسئله رو تایید کرد. به علاوه که در کنار این مسئله، ما در حاشیه اعتراضاتی که در چند وقت گذشته در کل ایران انجام شده، در چند وقت گذشته شاهد این هستیم که احکام اعدام یا اجرای احکام اعدام در سیستان بلوچستان افزایش پیدا کرده. بازداشت ها همچنان در حال انجام شدن هست، حالا به بهانه همین معترض بودن مردم. و خب یک فضای ایجاد شده است که این فضا در واقع خشونت رو کمی در واقع افزایش میده. ما در در یک نگاه کلانتر الان می‌بینیم در کشور هم شاهد یک سری، در خود کشور هم شاهد یک سری حرکت‌هایی هستیم، مثلا ترور آقای سلیمانی یا در واقع برخورد‌هایی که با برخی از روحانیون انجام شده. این شاید به معنای سطح متفاوتی از برخورد یا مقابله جامعه با حاکمیت هست و جامعه نمادهایی از در واقع نمادهایی که حالا به عنوان حالا نمادهای حاکمیتی تلقی میشن، مثل روحانیت، نیروهای امنیتی و اینها رو مسببان شرایط کنونی میدانن و خب به هر حال به دنبال برخورد با اونها هستن. شاید از این منظر هم بشه به این مسئله نگاه کرد و در نظر گرفت که خب جامعه خب در تقابل با اون سطح خشونتی که حاکمیت به خرج میدهد، جامعه هم در حال دست به کار شده است و خب دنبال یک سری انتقام جویی ها. Thank you.